درود بیننده ارجمند، تحولاتی تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پی میگیریم. امروز چهارشنبه 15 سپتامبر است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. تاجیکستان را تنها نمیگذاریم. کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفتند اگر از افغانستان به مرز خطر ایجاد شود در پهلوی تاجیکستان خواهند بود. کشتاری یک زنی 67 ساله روس در کنار مسکو آشوب ساکنان را ضد مهاجران کاری به بار آورد.
تمام همه را از اینجا رانید. حاضر همه را رانید. فکر میکنم همین کاری درست می بود. همه مردان را رانید.
راه به چهار طرف محدود است. رانندگان ماشین های بارکشان در تاجیکستان میگویند همسایه کشورها محدودیت های زیاد جاری کردند.
راه بسته دیگه.
امروز در شهر دوشنبه جلسه نمایندگان شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار شد. موضوع اساسی نشست تحولات اخیری افغانستان بود. همپیمانان تاجیکستان از این سازمان بار دیگر تاکید کردند که در صورت تهدید و یا پیش آمدن خطر از طالبان به تاجیکستان کمک رسانیدنی‌اند. همکارانم اسکندر فیروز و برات یوسفی در این نشست حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند.
افغانستان یکی از موضوعهای کلیدی نشست سپاد یا سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه بود. شرکت کنندگان آن وزیران امور خارجه، وزیران مدافعه و سران شوراهای امنیت کشورهای عضو در این باره یک اظهارات مشترک نشر کردند.
تصمیم مساعدت اعضای سپاد به افغانستان برای تحکیم صلح و ثبات و آری از تروریسم، جنگ و مخدر بودن این کشور تایید کرده شد. همچنین سازمان برای پشتیبانی از تلاش های بین المللی جهت تأمین ثبات و رشد افغانستان با نقش رهبری سازمان ملل متحد اظهار آمادگی کرده اند.
همزمان کشورهای عضو اظهار آمادگی کردند که در صورت تهدید به مرزهای جنوبی این سازمان همه گونه کمک‌های نظامی و نظامی فنی را به تاجیکستان خواهند رساند. در همایش اینچنین تصمیم گرفته شده است که قدم‌های بعدی سپاد به وضع مرزهای تاجیکستان و تحولات افغانستان بستگی خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش حالا مشاهده دارد که حکومت طالبان تا کجا وعده‌های خود را در افغانستان و هم تهدید نکردن و کشورهای آسیای میانه پجوم یورات
і ми нічого талібам не нав'язуємо, ніякі умови. Вони самі провозгласили свої.
Ми به طالبان هیچ چیزی را تحمل نمی‌کنیم. هیچ گونه شرط هم. آنها خودشان هدف‌های خود را اعلام کردند. از جمله آنها جانبداری خود را در مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده به همه اطمینان دادند که از افغانستان به کشورهای همسایه آسیای مرکزی یگان تهدید بیرون نمی‌شود. خودی آنها یگان هدف ناآرام کردن کشورهای همسایه را ندارند و آنها حکومت اینکلوزیویه را تأسیس می‌دهند که بیانگر همه پهلوهای جامعه افغانستان سیاسی، قومی و دینی باشد.
در حالی که همیشه در رسانه‌ها از بی‌عملی بودن سپاد تنقید می‌شود، کارشناسان تاجیک می‌گویند که در شرایط فعلی که در افغانستان اتفاق افتاده است کشورهای عضو می بایست موقع گیری جدی میکردند، زیرا خطر به امنیت آنها عملا وجود دارد.
به نظر من کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد افغانستان دارای موضع مشترک به صورتی که امروز وضعیت افغانستان تقاضا میکند نمی باشد و از بیانیه دبیر کل این سازمان که شاهدش بودیم این نکته احساس می شود.
تحلیلگران تخمین می زنند که شاید فردا در همایش سران کشورهای عضو در موضوع افغانستان بحث و نتیجه جدی تر صورت بگیرد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی را سال 1992 تأسیس دادند و فعلا ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان عضو آنند. سپاد با هدف تقویت صلح، امنیت و استواری در منطقه و جهان، حفظ دست جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است، ولی آن را یک سازمان زیر نفوذ روسیه می‌نامند.
با موضوع افغانستان در ادامه برنامه باز خواهیم گشت و حالا رو می‌آوریم به یک موضوع از روسیه. پس از کشته شدن یک زن 67 ساله در دهه بوژنینوا در کنار شهر مسکو، ساکنان این دهه در نزد خوابگاه مهاجران کاری آشوب برداشتند. ده ها مرد و زن خشمگین روس از مقامات طلب کردند که مهاجران را از این خوابگاه رانند. به گفته مقامات که این مهاجران در کشتار زن دست نداشتند، ساکنان آرام نشدند. زنی روس را کی کشت و جفایش را کی میکشد؟ گزارش تلویزیونی نستایش ویرمه را همکارم کیومرسی عطا تقدیم میکند.
من این زنی را که کشتند میشناسم. همه ما او را میشناختیم.
همسایه‌مان است.
روزی 13 سپتامبر در سامانه گازت کپیکا در شهرک سرگیو پسد کناری مسکو مکتوبی ساکنی محله بوژنینو را نشر کردند. وای در این نامش از تجاوز و کشته شدن یک زن خبر داده است. با متن این مقاله ردکسی گازت عکس دو مردی را هم نشر کرد، اما سرچشمه این عکس ها ذکر نشدند. جسد مقتول را در جنگل کناری راه آهن در نزدیکی باغ و بستانسراها پیدا کردند. نزدیکی های ساعت 6 شام ساکنان خشمالود در نزد خوابگاهی که مهاجران کاری زندگی میکنند جمع آمدند.
Єрьомкіна Наталя Івановна, зані хеле орому ботамкін, 65 сола, бібі буд. Хеч гуної надошт, аз бустон сарояш меомад, аз дохилі джангал баромаданду доштауро куштанд.
Етірози шуморо ман мефахмам, амо бори дігар мегуям, одамоне кі дарін хобго зіндагі мекунанд, ін джинуядро содир накардан, мефахмет?
А когда за нашими дітьми бегают за ним?
شامی روزی دوشنبه کمیته تفتیشات اظهار داشت که دو گمانبر را به قتل زن 67 ساله دستگیر کردند. در اظهارات گفته می شد که بازداشت شده ها شهروند کشور همسایه هستند، اما از این کشور نام نمی برند. این مردان 33 و 37 ساله بودند. از ساعت 6 تا نیمه شب آدمان در نزد این خوابگاه جمع می شدند. گفته می شود در این اعتراض ها از 200 تا 1000 نفر شرکت داشتند. ساکنان بوژنینو طلب داشتند که خوابگاه مهاجران را تعجیلا بندند.
تمام همه رو از اینجا رانید. حاضر همه رو رانید. فکر میکنم همین کاری درسته می بود. همه مردان رو رانید.
پس از این کارمندان پلیس بر پاسبانی خوابگاه مهاجران شروع کردند.
اینجا کارگران کارخانه تریزا سوزی هستند. در هر کد 10 نفر خوب می روند. تنها مردان که البته مشتاق زن می باشند. با آنها فرق ندارد که زن چند ساله است.
مقامات سرگیو و پسد وعده دادند که خوابگاه مهاجران را می بندند.
گمانبران بازداشت شدند. جنایتکاری را نباید به نژاد و ملت و رنگ پوست نسبت دهیم. در همه جا آدمان خوب و بد هستند.
صبح 14 سپتامبر کمیته تفتیشات گفت که نسبت دو گمانبر این کشتار عیب اعلان شده است. اندری وربیوف رئیس ولایت مسکو امر داد که خوابگاه مهاجران در بوژنینو بسته شده دیگر خوابگاه هایی که نیز اعتراض ساکنان را به بار می آورد سنجیده شود. صبح دیگر مهاجران آسیم اثر با جامدان های خود خوابگاه را ترک کردند.
در مرز تاجیکستان با افغانستان مردم از حضور طالبان در آن طرفی سرحد نگرانند. این زمان میگویند امیدوارند که پاسبانان سرحدی 1300 کیلومتری تاجیکستان با افغانستان قادر به حفظ مرز و بوم وطنی خود و محل زیست آنها از هر گونه تجاوز هستند. محمود جان رحمت‌زاده خبرنگار ما در شهر کلاب از ناحیه مرزی فرخار برگشت و گزارشش را همراه می‌بینیم.
مرز تاجیکستان با افغانستان اینجا ناحیه فرخار تاجیکستان است و در آن سوی دریای پنج ولایت تخاری افغانستان. جالب است که نام منطقه در هر دو ساحل دریا درقد است. مرز آرام به نظر می رسد. ساکنان درقد تاجیکستان می گویند الحال تهدید را از آن سوی مرز احساس نکرده اند. آنها به نیرو و آمادگی مرزبانان باور دارند.
پیشکین گون سال یگان سال چی شود سالاتون سال مراجعت میکنند که ایجا سال دو تابر نزدیکی بعد نایین سال که مدگر می رسند سال.
خط مرز را در اینجا جزیره های دریا پیچیده کرده است. اینجا منطقه مرزی سیاد است. در جزیره های روبروی آن ساکنان دهه حضرت بوستان افغانستان را دیدن ممکن است که گفته می شود مشغول زرشویی اند. پیشتر خبر رسیده بود که از همین جا پناهجویان افغانستانی خواسته اند وارد تاجیکستان شوند. برخی از منبع ها این خبر را تصدیق کردند، ولی ساکنان می گویند تنها آوازه ها را شنیده اند. اما یک منبع در مقامات انتظامی ولایت ختلان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو زدی گفت که در دو هفته اخیر سه تلاش گذشتن پناهندگان به خاک تاجیکستان روی داده است. مقامات تاجیکستان در این باره خبری رسمی نمی‌دهد. از جمله تا حال گفته نشده است که تاجیکستان چه تعدادی از پناهجویان افغانستانی را قبول کرده است. عددهای از چند صد تا زیاده از هزار صدا دادند، ولی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان روز 14 سپتامبر برای کمک به پناهندگان 160 هزار یورو جدا کرد که قرار است مشکلات تا 5 هزار پناهنده افغانستان را در ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان آسان نماید. این نهاد از احتمال ورود تا 50 هزار گریزه از افغانستان تا آخر سال روان صحبت کرده است. ولی مقامات تاجیکستان میگویند اکثر پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان به کشورهای سوم فرستاده شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مرز تاجیکستان با افغانستان.
به دلیل محدودیت های ایجاد شده در پی خروج بیماری کووید 19، هزارها راننده های ماشین های بارکشان تاجیکستان از حق انتقال بار در حدود کشورهای همسایه محروم شدند. اما وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید که در یک سال اخیر حجم بارکشانی به کشورهای همسایه 111% افزوده است. راننده های تاجیک میگویند که آنها حق دارند بارهای میزاجان را تنها تا مرز کشورهای همسایه انتقال بدهند. شهلا عبداللهیوا گزارش می‌دهد.
راننده های این ماشین ها هفته ها باز در انتظار فرمایشگر ایستادند. به دلیل محدودیت های امنیتی و کووید 19 راننده های زیادی ماشین های بارکشی تاجیکستان از حق انتقال بار در حدود کشورهای همسایه محروم شدند.
نمی‌خوزیردن نمی‌مونن نمی روند همین تو نیمی کپری کامیران و میگیرن برای خولی میکنن و میگیرن میوین
شهر خماندار هم برن دلش دیگه نمی روند که جنگ هایی
فقط شرخون مندر با بور
میکنه آمجا بور میکنه آمجا بور شما با میگن ابردن بگردن درش دیگه نمیرم.
بعضی از راننده ها میگویند با ترس عزیمی افغانستان میشوند. اندره تالاکف که قبلا با ترکیه و چین و ایران و افغانستان بار میکشند میگوید مقامات کشورهای همسایه قویده ها و طلبات استاندارد بارکشانی را پیوسته تغییر میدهند.
با دیگه استاندارد کده خطای
یعنی تو سرحد میروند
باز رو تو سرحد میروند پیگروز میشه.
راننده ها از اون اظهار نگرانی میکنند که از دریافت مزد برای کارشان محروم شده، تامین بودجه خانواده هایشان هم با مشکل روبرو شده است.
چیز روح بسته دیگه این همجا میستیم.
در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان از افزایش حجم بارکشی به کشورهای همسایه خبر داد. به اطلاع این نهاد حجم بارکشانی 111% افزوده است.
توسط گذرگاه‌های افغانستان انتقال بار 108% نسبت به همین دوره سال گذشته، توسط گذرگاه سریوسوی ازبکستان 120% نسبت به همین دوره سال گذشته، توسط گذرگاه فوتی آباد 205% نسبت به همین سال گذشته و توسط گذرگاه قلمه بو سرحدی در سرحد جمهوری مردمی چین 245% نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بول و انتقال داده شده استند، هم از جانب تاجیکستان و هم از جانب دولت های همسایه.
مقامات میگویند محدودیت های بارکشی به افغانستان به دلیل امنیت قابل قبول است، اما دلیل های منطقی سبب بسته شدن راه های ارتباطی زمینی میان قرقیزستان با تاجیکستان را کسی تا حال نمیتواند شرح بدهد.
بیننده ارجمند، وقت برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو میتوانید تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمعه باور
دارم اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت پرگیری
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم.
روزهای 16 و 17 سپتامبر برابر با جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه، نخست وزیر و وزیر کارهای خارجی پاکستان با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان دیدار و گفتگو میکنند. به احتمال غالب موضوع کلیدی گفتگوهای رحمان با نخست وزیر پاکستان عمران خان و وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی وضعیت افغانستان و سر کار آمدن گروه اصولگرای اسلامی طالبان خواهد بود. در حالی که پاکستان را پشتیبان این گروه مینامند، تاجیکستان گفته است که به هیچ صورت حکومت طالبان را اعتراف نخواهد کرد. موقع خود را در این زمینه امام علی رحمان در ملاقاتش با وزیر کارهای خارجی پاکستان در دوشنبه 23 آگوست، 8 روز بعد از جانب طالبان اشغال شدن کابل و اکثر قلمروهای افغانستان بیان کرده بود. در سفر رهبران پاکستان به تاجیکستان امضای یک بسته سندهای همکاری در نظر است. رهبری سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی میگوید در صورت شدت یابی وضع امنیتی در سرحد افغانستان، کشورهای عضو این سازمان بین عقیده هم فکرند که به تاجیکستان کمک میکنند. در این باره استانیسلاو زاس، دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی، روز 16 سپتامبر در پایان جلسه مشترک شورای وزیران دفاع، امور خارجی و کمیته های دبیران شورای امنیتی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی به خبرنگاران خبر داد، طالبان یک گروه جنگی اصولگرا اسلامی بعد اشغال اکثر قلمروهای افغانستان روز 7 سپتامبر اعضای حکومت نو خود را اعلان کرد. روسیه با طالبان در گفتگو بوده، تاجیکستان گفته است که به هیچ صورت حکومت طالبان را قبول ندارد. جلسه شورای وزیران سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در دوشنبه اساساً به بررسی وضع امنیتی افغانستان بخشیده شد. اتحاد اروپا میگوید برای کمک به پناهجویان افغانستان در خاک تاجیکستان 160 هزار یورو کمک بشری اختصاص میدهد. در اطلاعیه این نهاد از روز 14 سپتامبر گفته میشود در حدود ولایت ختلان و ولایت مختاری کوهستان بدخشان که با افغانستان هم مرزند، تا 5 هزار فراریان از افغانستان پناه بردند. قبلا وزیر امور داخلی تاجیکستان هم گفته بود که 80 خانواده از افغانستان با فرزندان خود از ترس و وهم قصد کشتارشان میخواهند به کشور وارد شوند. رمضان رحیمزاده روز 1 سپتامبر گفته بود آنها در منطقه دخل ناپذیر سرحد هستند. اعلان اتحاد اروپا در باره کمک بشری به پناهجویان در تاجیکستان در حال صدا میدهد که رمضان رحیمزاده در همان ملاقاتش با مولوگیتا سیفدی، رهبری نمایندگی کمیسری عالی سازمان ملل اید به پناهندگان، از نبود یاری های بین المللی برای کمک به فراریان کشور همسایه در دوام 20 سال گذشته شکایت کرد. این را سبب اصلی دست کوتاهی حکومت تاجیکستان در یاری به این قشر آسیب پذیر نامیده بود. ظاهرا اظهارات طالبان درباره زنده بودن ملا عبدالغنی برادر سوالها عاید سرنوشت معاون رئیس حکومت طالبان و اختلاف میان رهبران این گروه تندگرای اسلامی را که میخواهد از یک گروه آشوبگر به حکومت افغانستان مبدل شود بیشتر کرده است. آوازه ها زیادند که ملا برادر هنگام بحث با یکی از رهبران طالبان کشته شده است. طالبان همچنان جای داشتن اختلاف در بین رهبران این گروه را رد میکنند. با گفته سخنگوی طالبان شاهین سهیل، ملا برادر از کابل به قندهار سفر کرده است. نشینواری صدا و عکس های ملا برادر سر و صداها درباره سرنوشت ناروشن این معاون رئیس حکومت طالبان را بیشتر نمود. بر علاوه 12 سپتامبر در کابل هنگام پذیرایی وزیر کارهای خارجی قطر، ملا برادر حضور نداشت. در 7 ماه سال 2021 گردش مال میان تاجیکستان و روسیه 640 میلیون دلار را تشکیل داده است که به اطلاع مقامات 74 میلیون دلار بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته بوده است. سال 2020 دوره اوج پاندمی کرونا ویروس و محدودیت در حرکت آدمان و بار مال به شمار می رود. خبرگزاری خاور می نویسد این آمار روز 15 سپتامبر در دوشنبه از زبان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمانزاده در فورم راهوی تجارتی تاجیکستان و روسیه صدا داده است. عبدالرحمانزاده اظهار امیدواری نمود که این همایش به همکاری دایره های تجارتی دو کشور در دوره پس از بحران تکانی نو میبخشد. او گفته است از سال 2007 تا 2021 حجم سرمایه گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان 1.6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. سال 2020 حجم سرمایه گذاری مستقیم روسیه به اقتصاد تاجیکستان بیش از 14 میلیون دلار را تشکیل داد که به اقتدار موجوده همکاری های دو جانبه و روحیه مناسبت های متقابله ما موافقت نمی کند، گفته است عبدالرحمن عبدالرحمانزاده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی آماده است برای تحکیم صلح و ثبات در امور افغانستان مساعدت کند. این مطلب 15 سپتامبر در پایان جلسه مشترک وزیران کارهای خارجی مدافع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه اعلان شد. قرار است این تصمیم ها روز آینده در جلسه رهبران کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه تایید شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. استانیسلاو زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضمن ارائه بیانیه نهایی جلسه مشترک شورای وزیران امور خارجه، مدافع و شورای امنیت کشورهای عضو به خبرنگاران گفت که در مجموع کشورهای این سازمان حدود 20 سند را امضا کردند، اما به گفته وی موضوع محوری این جلسه وضع در افغانستان و تحکیم مرز تاجیکستان با این کشور بوده است. استانیسلاو زاس افسود
تصمیم مساعدت اعضای سپاد به افغانستان برای تحکیم صلح و ثبات و آری از تروریسم، جنگ و مخدر بودن این کشور تایید کرده شد. همچنین سازمان برای پشتیبانی از تلاش های بین المللی جهت تأمین ثبات و رشد افغانستان با نقش رهبری سازمان ملل متحد اظهار آمادگی کرده اند.
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جلسه دوشنبه بار دیگر آمادگی خود را برای رساندن هر گونه کمک به تاجیکستان در صورت تهدیدها در مرز با افغانستان اظهار داشتند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که حالا نیروهای نظامی و انتظامی تاجیکستان خط مرز را پورا زیر نظارت خود دارند و افزود روسیه حالا اجرای وعده های داده طالبان را مشاهده میکند.
ما به طالبان هیچ چیزی را تحمیل نمیکنیم، هیچ گونه شرط هم. آنها خودشان هدفهای خود را اعلام کردند، از جمله آنها جانبداری خود را در مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلان کرده به همه اطمینان دادند که از افغانستان به کشورهای همسایه آسیای مرکزی یگان تهدید بیرون نمی شود. خودی آنها یگان هدف ناآرام کردن کشورهای همسایه را ندارند و آنها حکومت اینکلوزیویه را تأسیس می دهند که بیانگر همه پهلوهای جامعه افغانستان، سیاسی، قومی و دینی باشد و ما مثل بسیاری از کشورهای جهان از آن استقبال کردیم و فعلا نظارت داریم که آن را چگونه در زندگی عملی میکنند.
برخی از کارشناسان تاجیک بر این نظرند که در شرایط فعلی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی باید در قبال حوادث افغانستان موضع‌گیری جدی و مشترک داشته باشند، زیرا به اعتقاد آنها فعلا مشاهده می شود که میان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانخای در این مسئله تفاوت نظر وجود دارد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این رابطه گفت
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد افغانستان دارای موضع مشترک به صورتی که امروز وضعیت افغانستان تقاضا میکند نمی باشد.
صاحب نظران میگویند که یکی از دلایل های بهمویشی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانخای تشریف نآوردن رهبران روسیه و چین نیز به این موضوع رابطه دارد.
پشت ابره اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار. تو کاش بیفته سپر بلای هم میشیم و واسه هم زندگیمونم میدیم. نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار، نازنین بیقرار از فریب خونه عشق و پنهون کردی، اگه گاهی از کنار بغض هم رد میشیم، توی هر لحظه این زمستون طولانی ما همیشه فکر برپا کردن آتیشیم. نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار.
در ده روز اخیر تقریبا 200 شهروند افغانستان کوشش کردند که به خاک تاجیکستان گذرند. مقامات در ولایت ختلان گفتند با تقریبا 100 زن و کودک اجازه در آمدن داده شد، اما بیش از 100 مرد حقی ورود پیدا نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. گروهی طالبان در میانه ماه آگوست امسال کابل را اشغال کرد. با اوج جنگ ها در افغانستان، مقامات تاجیکستان از پیش گفته بودند احتمال پناهندگان زیادی وارد کشور شوند. تا این دم صدها پناهنده از خاک تاجیکستان و کشوری سیوم برده شده یا دوباره به افغانستان پس فرستاده شدند. یک منبع در مقامات انتظامی ولایت ختلان روز 15 سپتامبر با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت در ده روز اخیر سه بار تلاش عبور پناهندگان به خاک تاجیکستان ثبت شده است. آنها از چند منطقه گوناگون مرز می‌خواستند که وارد شوند. مردان قبول نشدند، ولی بعضی از زنان و کودکان را راه دادند، گفت او. اما این منصبدار درباره اینکه نزدیک 100 پناهنده افغان فعلا در کجا نگهداری می‌شوند معلومات نداد. یک مقامدار دیگر گفت آنها پس از استی کوتاه در باختر به دوشنبه برده شدند. در سه ماه اخیر موضوع پناهندگان افغانستانی به تاجیکستان داغ شده است. در ماه ایون و ایول مقامات از عقب نشینی نظامیان حکومت افغانستان به خاک تاجیکستان رسما خبر داده بودند، اما پس از تصرف این کشور از جانب طالبان درباره ورود پناهندگان اطلاع رسمی نشر نمی شود. مقامات درباره این موضوع صحبت نمی کنند و مکان بود و باش پناهندگان افغان را پنهان می دارند. یک منصبدار دیگر انتظامی در ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت دو سبب باعث شد تا از نشر آمار پناهندگان و از قبول تعداد زیادی آنها خودداری شود. او افزود پرزیدنت کشوری شریک ما ولادیمیر پوتین گفته بود که پناهندگان را با کشورهای آسیا میانه نآورند و مستقیم به کشورهای خودشان برند. با گفته او دیگر مقامات ما احتیاطکار شد و طرف دیگر خوف است که اگر پیش راه گریزه ها باز شود به حد مرز ما را عبور میکنند که دیگر توان پیش راهش را گرفتن نداریم. این مقام که در یک از نهادهای قدرتی مسئولی پذیرایی پناهندگان را به دوش دارد گو بر اساس حسابهای تخمینی آنها اگر تاجیکستان درهایش را بازگذارد بیش از 1 میلیون نفر از شمال افغانستان به این کشور خواهند آمد. او در شرح گفته هایش افزود ما در ولایت ختلان اگر سازمان های بین المللی کمک کنند قریب 40-50 هزار نفر را قبول کرده می توانیم، لیکن ترس اساسی این است که اگر راه باز شود دیگر پیش راه مهاجرت را گرفتن نمی شود و احتمال رخنه شدن مرز وجود دارد که بعدن از آن تروریست ها می توانند استفاده کنند. مقامات رد نمی کنند چند گروه را که در جزیره های واقع در کناره های رودخانه پنج بودند قبول نکردند و آنها دوباره به خاک افغانستان بازگشتند. میرزا نازیموف یک ساکن ناحیه پنج ولایت ختلان میگوید خبری پس گرداندن پناهندگان را شنیده است. او میگوید تاجیکستان باید به تعداد از شهروندان که جانشان در خطر است پناهندگی میداد. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان پیشتر گفته بود که برای پناهندگان در ناحیه جیهون ولایت ختلان اردوگاه میسازند. روز 13 سپتامبر در دستگاه رئیس ولایت ختلان گفتند کارها در این پناهگاه در عرفه انجام یابی است، اما گفتند حالا در آنجا یگان پناهنده نگهداری نمی شود. اتحاد اروپا روز 14 سپتامبر در اطلاعیه گفت در حدود ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان تا 5000 فرادی از افغانستان پناه بردند. در ماه ایون و ایول صدها نظامی افغانیز به خاک تاجیکستان پناه آورده، اما دوباره به وطنشان پس گردانیده شدند. حدود 2000 نفر آخری ماه آگوست با هواپیما به فرودگاه کولاب آورده شدند که به گفته این مقامات پس از 10 روز نگهداری به کشوری سیوم انتقال یافتند. بحران افغانستان از ماه می سال 2021 پس از آن شدت یافت که امریکا با بیرون بردن نیروهایش آغاز کرد. در پس منظر بیرون رفتن نیروهای ناتو، طالبان فعال شدند و اکثر خاک افغانستان را تصرف کردند. حالا آنها حکومت تأسیس دادند که هنوز به رسمیت شناخته نشده است. هزاران شهروند افغانستان با ترس از جانشان تلاش کردند که از کشور خارج شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حقوقشناس تتو و بوبو ارگشپایو تخمین میزد که کسی میتواند تلفن‌های موبایلی را گوش کند. از این رو وقت اسم خود را در میان 100 نفر دید چندان حیران نشد. میگوید تنها از وجهی که مفتش برای دریافت اجازه گوش کردن تلفن همراه او پیشکش کرده است در عجب ماند. تفتیشات در دایره پرونده حادثه های ماه اکتبر سال 2020 هجوم و غصب بینای پارلمان به ارگشپایو توجه کرده است، یعنی حادثه هایی که او کاملا به آن ربطه نداشت.
من در گرد همایی های ماه اکتبر ضمن تبادلات دولتی شرکت نداشتم، بنابرانی که من آن زمان قراردادی کاری داشتم در یگان گرد همایی نبودم. در عموم من چیزی پنهان کردن ندارم، اما نمیخواهم کسی از زندگی شخصی من مناسبت با والدان پیوندان آگاه شود.
در برابر تتو و بوبو ارگشپایو تلفن های صدها فعالان، سیاستمداران مخالف و حتی وکیلان پارلمان هم گوش کرده شده است. در باره گوش شدن گفتگوهای تلفنی آنها از سیاستمدار کلارا سآران قولوا آگاه شدند. نسخه حکم دادگاه را در این باره او در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد.
این سندها به دست من از یک شخص نامعلوم می رسید. نمیدونم مؤلف این سندها کی است و تو این دم در دستی کی بود. حالا که امکانیت به طور مخفی فرستادن معلومات زیاد است، به من با تلگرام فرستادند. من زود آنها را نسخه گرفتم چون که بعد چند ثانیه این آدم سندها را پاک کرد.
اجازت برای گوش کردن تلفن‌ها را دادگاه هنوز ماهی ینور صادر کرده است، یعنی در اوج معرکه انتخابات پرزیدنتی. در رویخط شخصانی که تلفن‌هایشان باید گوش کرده شود، اسم 5 نفر از رقیبان صادر جباروف هم هست. کلارا سآران قولوا یکی از آنهاست. در انتخابات نامزدی خود را پیشبری کرد و آشکارا جباروف را تنقید می‌کرد.
وقتی ما رو گوش کردند و ثبت نمودند، عجب نه فرد اون رو برای تعقیب‌های سیاسی استفاده کنند. این موضوع شانتاژ و فحش‌کاری‌های بی‌آبرو کننده خواهد شد. در امریکا پرزیدنت نیکسون محض به خاطر آشکار شدن چنین فکت به استعفا رفته بود. در ما باشد هیچ واکنشی نیست. حالا منتظریم پرزیدنت چی واکنش نشان می‌دهد.
در وزارت کارهای داخلی گوش کردن تلفن‌ها را تصدیق کردند. گفتند این کار همگی یک ماه ادامه داشت. در دادگاه نیز این حکم را قانونی و اساسناک خواندند. دادگاه در رفت مرافعه به یگان خطای راه نداده است. دادرس تنها درخواست مقامات را جهتی گذرانیدن عملیات مخصوص تصدیق کرده است. دادرس در دایره وکالت‌های خود این درخواست را قانع نموده است. اما نفرانی که نامشان در این فهرست هست با این اظهارات راضی نیستند. با گفته آنها مفتش، دادستان و دادرس از حد وکالت‌های خود بیرون عمل کردند.
برای این تصمیم سیاسی وزیر کارهای داخلی و دادستان کل باید به استعفا روند، چون که اینجا حقوق‌های بنیادی انسان پایمال شده است.
یکی از وکیلان که گفتگوهای تلفنیش گوش کرده شدند به دادستانی کل عرض کرده خواست است که تصمیم مقامات را شرح دهد. دادستانی تنها گفت که تفتیش این قضیه حالا در جریان است.
اسلام انورزاده معاون پیشینی دادستان ناحیه فردوسی دوشنبه و پسری تاجر شناخته انور قربانوف که قبلا به سبب نبودنش در کشور پرونده جنایی نسبت به او بازداشت شده بود در دوشنبه پیدا شده است. ماه آگوست سال 2020 در صدمه ماشین او آوازخوان تاجیک بهرام غفوری جان باخت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با گفته بعضی از دوستانش اسلام انورزاده تقریبا یک سال در روسیه بود و تازه به کشور برگشته است. در نوارنه که روز 14 سپتامبر دسترس رادیو آزادی شد، یک شخصی مانند به اسلام انورزاده در دکان فروش تلفن ها نسبت به دختر بدرفتاری میکند. او از موی سر دختر داشته به پیش و پس تله میدید و با همان طرز از داخل دکان به بیرون میبرد. چندی از شاهدان حادثه و شخصی که نوار را ثبت کرده است به رادیو آزادی گفتند حادثه 2 سپتامبر رخ داده، اسلام انورزاده دختر را در بیرون نیز لتوکوب میکند. تلاش های ما برای یافتن انورزاده و نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. در نوار لحظه لتوکوب دیدن نمی شود، ولی دیده می شود که دست چپ اسلام انورزاده در برش آویخته است و تنها با دست راست موی سر دختر را می کشد. دختر به این مقابلیت نشان نمی دهد. پیشتر پزشکان گفته بودند دست چپ معاون سابق دادستان را بریدند و از چند جای پایش نیز جراحت شده است. شاهدان گفتند وضع سلامتی او خوب به نظر می رسید. در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند درباره این حادثه کسی به آنها شکایت نکرده است. رادیو آزادی شخصیت دختر را معلوم کرد. از او که با دلیل اخلاقی نام نمیبریم در صحبت با رادیو آزادی گفت نسبت به این مرد هیچ شکایت ندارد. او در تماس خطی لتوکوب شدنش را رد کرد و گفت با من تقریبا 10 روز پیش در دامپیچت یک حادثه رخ داده بود. او گفت که شوهر شوندهش آمده او را به خانه برده است. این در حال است که نسبت به اسلام انورزاده پرونده جنایی وجود دارد و بر اساس قسم 4 ماده 212 کدکس جنایی یعنی صدمه ای که باعث به مجروح و هلاکت آدمان شده است متهم می شود. دادستانی کلی تاجیکستان قبلا گفته بود که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنی قرار داشتند بر اساس سرخط 3 قسم 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که به حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. در دادستانی کلی تاجیکستان شرح ندادند که حالا این پرونده دوباره تفتیش می شود یا نه. صدمه ای که در آن بهرام غفوری سراینده استراده تاجیک هلاک شد سر و صدا بپا کرد و هوادارانش خواستار مجازات گناهکاران حادثه شدند، ولی با گذشت یک سال جزئیات دیگری از این پرونده روشن نشده است.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طولوی من رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم، زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
دسته استقلال دوشنبه بازی هشتک نهایی لیگ قهرمانهای آسیا را به تیم پرسپولیس ایران باخت. فعالیت کمیته ملی المپیک کره شمالی موقتا قطع شد. این رویدادهای تازه ورزش را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی دور هشتک نهایی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم پرسپولیس تهران قهرمانی ایران با حساب 0-1 مغلوب شد و از حق شرکت در 4-1 فینال محروم گشت. این بازی شب سه‌شنبه 14 سپتامبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد. هرچند دسته ها در نیمه اولی دیدار وضعیت های خوبی گلزنی داشتند، حساب کشاده نشد. در آخر نیمه دومی دیدار در دقیقه 90 بازیگر مهمانان مهدی ترابی توپ را از جریمه‌گاه استقلال به هدف رساند. همین طریق این گل یگانه به تیم پرسپولیس پیروزی آورد و قهرمانی ایران به چهاریک فینال راه پیدا کرد. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه از پذیرایی میزبانان اظهار خوشحالی کرده گفت:
مشترکات فرهنگی اجتماعی زیادی بین دو تا کشور وجود داره و وقتی تو تاجیکستان هستی احساس نمی کنی که توی کشور غریب هستی. ما اینجا واقعا احساس خیلی خوبی داریم و همیشه این نزدیکی بین دو تا کشور از لحاظ فرهنگی وجود داشته از قدیم.
سرمربی پرسپولیس اینچنین اظهار داشت که بازی مقابل دسته استقلال آسان نبود.
خب ما تیم استقلال رو از فیلمایی که تو باشگاه آسیا تو مرحله گروهی بازی کردن شناخت داریم. یه تیم جوونی هن، یه تیم با انگیزه ای هن و خیلی خوب دفاع میکنن، نظم خوبی دارن تو دفاع کردن.
همزمان در این نشست مبین ارگاشف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال گفت که پرسپولیس باشگاهی خیلی پرقوت، فینالیست بازی های لیگ قهرمان های آسیا در سال گذشته می باشد. او افزود:
متاسفانه در این بازی مهم در هیئت استقلال حمایتگر اندری میشنکو لیگیونر اوکراینی که در سبقت گروهی 3 کارت زرد گرفته است و دروازه‌بان اساسی رستم یتیموف با سبب آسیب دیدن شرکت کردن نتوانستند. بجای آنها فوتبالبازان جوان به میدان آمدند. فکر میکنم که جوانان ما در آینده نزدیک نه تنها شرف باشگاه خود، اینچنین شرف تیم منتخب کشور را حمایت خواهند کرد.
بازی تیم های استقلال و پرسپولیس را حکمان از ژاپن تحت رهبری هیرویوکی کیمورا داوری کردند. در تاریخ فوتبال تاجیک این بازی خیلی مهم بود. استقلال باشگاهی اولین تاجیکستان است که در لیگ قهرمان های آسیا به هشتک فینال راحت گرفته است. خبری دیگر، شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی درباره متوقف کردن فعالیت کمیته ملی المپی جمهوری مردمی دموکراتیک کره تا آخر سال 2022 با سبب اشتراک نکردنش در بازی های المپی توکیو قرار قبول کرد. در اساس این قرار، در دوره بازداشتن فعالیت کمیته ملی المپی کره شمالی یک قطار چاره ها عملی کرده می شوند. چنانچه دستگیری مالیوی کمیته بین المللی المپی با کمیته ملی المپی کره شمالی کاملا قطع می گردد. اگر یگان ورزشگر یا ورزشگران از کره شمالی توسط روند انتخابی به بازی های زمستانه المپی پکین 2022 راحت بگیرند، شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی در رابطه با آن ورزشگر یا ورزشگران قرار دخلدار قبول خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلام کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی می نامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک باره
تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پراد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در اینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد و در انجام این وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی شاید یک نمودی پاسخ یا یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که با شریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین می توان آن را کاربرد نمود.
یعنی این رو می شود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایشی نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغستان و البته یک هشدار است برای همه همسایه ها و همچنین یک هشدار است به جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچنین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچنان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشا میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است، به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و به تفریق در افغانستان همین کشورهای همسایه و با قدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرح کردن ممکن است با آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت می‌گیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملاجانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاوردها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکمش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری برای درآوردن سرمایه بیرونی باز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلم هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین، از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتنی سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان ما همین گونه یک نظام را پیش کرده است. شما با این انتقادها طوری من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کردن نمیتونیم. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی نوامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند، و این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان، در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در صحای اصلاحات وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه همه عمل پوشد با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک سنف میانه ها، یک سنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این سنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین سنف، چنین طبقه با فکرم نظام مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خوب، و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیختارش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من پیش میکنم، پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد، این کهنه شد، اون را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.
بیننده ارجمند، تحولاتی تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پی میگیریم. امروز چهارشنبه 15 سپتامبر است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه. تاجیکستان را تنها نمیگذاریم. کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی گفتند اگر از افغانستان به مرز خطر ایجاد شود در پهلوی تاجیکستان خواهند بود. کشتار یک زن 67 ساله روس در کنار مسکو آشوب ساکنان را ضد مهاجران کاری به بار آورد.
تمام همه رو از اینجا رونید. حاضر همه رو رونید. فکر میکنم همین کاری درست می بود. همه مردان رو رونید.
راه به چهار طرف محدود است. رانندگان ماشین های بارکشان در تاجیکستان میگویند همسایه کشورها محدودیت های زیاد جاری کردند.
توزید روح بسته دیگه این همجا میستیم.
امروز در شهر دوشنبه جلسه نمایندگان شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار شد. موضوع اساسی نشست تحولات اخیری افغانستان بود. همپیمانان تاجیکستان از این سازمان بار دیگر تاکید کردند که در صورت تهدید و یا پیش آمدن خطر از طالبان به تاجیکستان کمک رسانیدنیان. همکارانم اسکندر فیروز و برات یوسفی در این نشست حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند.
افغانستان یکی از موضوعهای کلیدی نشست سپاد یا سازمان پیمان امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه بود. شرکت کنندگان آن وزیران امور خارجه، وزیران مدافعه و سران شوراهای امنیت کشورهای عضو در این باره یک اظهارات مشترک نشر کردند.
تصمیم مساعدت اعضای سپاد به افغانستان برای تحکیم صلح و ثبات و آری از تروریسم، جنگ و مخدر بودن این کشور تایید کرده شد. همچنین سازمان برای پشتیبانی از تلاش های بین المللی جهت تأمین ثبات و رشد افغانستان با نقش رهبری سازمان ملل متحد اظهار آمادگی کرده
اند. همزمان کشورهای عضو اظهار آمادگی کردند که در صورت تهدید به مرزهای جنوبی این سازمان همه گونه کمک‌های نظامی و نظامی فنی را به تاجیکستان خواهند رساند. در همایش اینچنین تصمیم گرفته شده است که قدم‌های بعدی سپاد به وضع مرزهای تاجیکستان و تحولات افغانستان بستگی خواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش حالا مشاهده دارد که حکومت طالبان تا کجا وعده‌های خود را در افغانستان و هم تهدید نکردن و کشورهای آسیای میانه با جو می آورد.
И мы ничего талибам не навязываем, никакие условия. Они сами провозгласили свои.
Мы با طالبان هیچ چیزی را تحمل نمی‌کنیم. هیچ گونه شرط هم. آنها خودشان هدف‌های خود را اعلام کردند. از جمله آنها جانبداری خود را در مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلان کرده به همه اطمینان دادند که از افغانستان به کشورهای همسایه آسیای مرکزی یگان تهدید بیرون نمی شود. خودی آنها یگان هدف ناآرام کردن کشورهای همسایه را ندارند و آنها حکومت اینکلوزیویه را تأسیس می دهند که بیانگر همه پهلوهای جامعه افغانستان، سیاسی، قومی و دینی باشد.
در حالی که همیشه در رسانه‌ها از بی‌عملی بودن سپاد تنقید می‌شود، کارشناسان تاجیک می‌گویند که در شرایط فعلی که در افغانستان اتفاق افتاده است، کشورهای عضو می‌بایست موقع‌گیری جدی می‌کردند، زیرا خطر به امنیت آنها عملاً وجود دارد.
به نظر من کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد افغانستان دارای موضعی مشترک به صورتی که امروز وضعیت افغانستان تقاضا میکند نمی باشد و از بیانیه دبیر کل این سازمان که شاهدش بودیم این نکته احساس می شود.
تحلیلگران تخمین میزنند که شاید فردا در همایش سران کشورهای عضو در موضوع افغانستان بحث و نتیجه جدی تر صورت بگیرد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی را سال 1992 تأسیس دادند و فعلا ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان عضو آنند. سپاد با هدف تقویت صلح، امنیت و استواری در منطقه و جهان، حفظ دست جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است، ولی آن را یک سازمان زیر نفوذ روسیه می‌نامند.
با موضوع افغانستان در ادامه برنامه باز خواهیم گشت و حالا رو می‌آوریم به یک موضوع از روسیه. پس از کشته شدن یک زن 67 ساله در دهه بوژانینووا در کنار شهر مسکو، ساکنان این دهه در نزد خوابگاه مهاجران کاری آشوب برداشتند. ده ها مرد و زن خشمگین روس از مقامات طلب کردند که مهاجران را از این خوابگاه رانند. با گفته این مقامات که این مهاجران در کشتار زن دست نداشتند، ساکنان آرام نشدند. زن روس را کی کشت و جفایش را کی میکشد؟ گزارشی تلویزیونی نستاشا ویریما را همکارم کیومرسی عطا تقدیم میکند.
من این زنی را که کشتند میشناسم. همه ما او را میشناختیم.
Потому что...
Потому что...
همسایه امون است.
روز 13 سپتامبر در سامانه گازته کپیکا در شهرک سرگیو پسد کناری مسکو مکتوبی ساکن محله بوژنینو را نشر کردند. وی در این نامش از تجاوز و کشته شدن یک زن خبر داده است. با متن این مقاله ردکسی گازته عکس دو مردی را هم نشر کرد. اما سرچشمه این عکس ها ذکر نشدند. جسد مقتول را در جنگل کناری راه آهن در نزدیکی باغ و بستانسراها پیدا کردند. نزدیکی های ساعت 6 شام ساکنان خشمالود در نزد خوابگاهی که مهاجران کاری زندگی میکنند جمع آمدند.
یریومکینا ناتالیا ایوانوونا، زنی خیلی آروم و با تمکین، 65 ساله، بیبی بود. هیچ گناهی نداشت. از بستانسرایش می آمد، از داخل جنگل بر آمدند و دوست او را کشتند.
اعتراض شما را من می فهمم، اما بار دیگر می گویم، آدمانی که در این خوابگاه زندگی می کنند، این جنایت را صادر نکردند. می فهمید؟
شامی روز دوشنبه کمیته تفتیشات اظهار داشت که دو گمانبر را به قتل زن 67 ساله دستگیر کردند. در اظهارات گفته می شد که بازداشت شده ها شهروند کشور همسایه هستند اما از این کشور نام نمی برند. این مردان 33 و 37 ساله بودند. از ساعت 6 تا نیمه شب آدمان در نزد این خوابگاه جمع می شدند. گفته می شود در این اعتراض ها از 200 تا 1000 نفر شرکت داشتند. ساکنان بوژنین نو طلب داشتند که خوابگاه مهاجران را تعجیلا بندند.
تمام همه را از اینجا رانید. حاضر همه را رانید. فکر میکنم همین کاری درست می بود. همه مردان را رانید.
پس از این کارمندان پلیس به پاسبانی خوابگاه مهاجران شروع کردند.
اینجا کارگران کارخانه تریزا سازی هستند. در هر کد 10 نفر خوب می روند. تنها مردان که البته مشتاق زن می باشند. با آنها فرقی ندارد که زن چند ساله است.
مقامات سرگیو پسد وعده دادند که خوابگاه مهاجران را می بندند.
گمانبران بازداشت شدند. جنایتکاری را نباید به نژاد و ملت و رنگ پوست نسبت دهیم. در همه جا آدمان خوب و بد هستند.
صبح 14 سپتامبر کمیته تفتیشات گفت که نسبت دو گمانبر این کشتار عیب اعلان شده است. اندری وربیوف رئیس ولایت مسکو امر داد که خوابگاه مهاجران در بوژنینو بسته شده دیگر خوابگاه هایی که نیز اعتراض ساکنان را به بار می آورد سنجیده شود. صبح دیگر مهاجران آسیم اثر با جامدان های خود خوابگاه را ترک کردند.
در مرز تاجیکستان با افغانستان مردم از حضور طالبان در آن طرفی سرحد نگرانند. این زمان میگویند امیدوارند که پاسبانان سرحدی 1300 کیلومتری تاجیکستان با افغانستان قادر به حفظ مرز و بوم وطن خود و محل زیست آنها از هر گونه تجاوز هستند. محمود جان رحمت‌زاده خبرنگاری ما در شهر کلاب از ناحیه مرزی فرخار برگشت و گزارشش را همراه می‌بینیم.
مرز تاجیکستان با افغانستان اینجا ناحیه فرخار تاجیکستان است و در آن سوی دریای 5 ولایت تخاری افغانستان. جالب است که نام منطقه در هر دو ساحل دریا درقد است. مرز آرام به نظر می رسد. ساکنان درقد تاجیکستان می گویند الحال تهدید را از آن سوی مرز احساس نکرده اند. آنها به نیرو و آمادگی مرزبانان باور دارند.
پیشکیم اون سال یکمان سال چی شود؟ سالات هم سال مراجعت نکنند که آیجا این سال دوتر برین. نزدیکی بعد نه این سال که مدرگر می رسند سال.
خط مرز را در اینجا جزیره های دریا پیچیده کرده است. اینجا منطقه مرزی سیاد است. در جزیره های روبروی آن ساکنان دیهه حضرت بوستان افغانستان را دیدن ممکن است که گفته می شود مشغول زرشویند. پیشتر خبر رسیده بود که از همین جا پناهجویان افغانستانی خواسته اند وارد تاجیکستان شوند. برخی از منبعها این خبر را تصدیق کردند ولی ساکنان می گویند تنها آوازه ها را شنیده اند. اما یک منبع در مقامات انتظامی ولایت ختلان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو زدی گفت که در دو هفته اخیر سه تلاش گذشتن پناهندگان به خاک تاجیکستان روی داده است. مقامات تاجیکستان در این باره خبری رسمی نمی‌دهد. از جمله تا حال گفته نشده است که تاجیکستان چه تعدادی از پناهجویان افغانستانی را قبول کرده است. عددهای از چند صد تا زیاده از 1000 صدا دادند ولی نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان روز 14 سپتامبر برای کمک به پناهندگان 160 هزار یورو جدا کرد که قرار است مشکلات تا 5000 پناهنده افغانستان را در ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان آسان نماید. این نهاد از احتمال ورودی تا 50,000 گریزه از افغانستان تا آخری سال روان صحبت کرده است. ولی مقامات تاجیکستان میگویند اکثر پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان به کشورهای سوم فرستاده شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، مرز تاجیکستان با افغانستان.
به دلیل محدودیت های ایجاد شده در پی خروج بیماری کووید 19، هزارها راننده های ماشین های بارکشانی تاجیکستان از حق انتقال بار در حدود کشورهای همسایه محروم شدند. اما وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید که در یک سال اخیر حجم بارکشانی با کشورهای همسایه 111% افزوده است. راننده های تاجیک میگویند که آنها حق دارند بارهای میزاجان را تنها تا مرز کشورهای همسایه انتقال بدهند. شهلا عبدالویوا گزارش میدهد.
راننده های این ماشین ها هفته ها باز در انتظار فرمایشگر ایستادند. به دلیل محدودیت های امنیتی و کووید 19 راننده های زیادی ماشین های بارکشی تاجیکستان از حق انتقال بار در حدود کشورهای همسایه محروم شدند.
نمی روند همین تو نمی کپری کامیرا و میگیرن برای خالی میکنن و میگیرن میویا
شهر خماندار میرن دلش دیگه نمی روند که جنگ ایوزه
فقط شهر خماندار با بور
میکنه اونجا بور میکنه اونجا بور شو و میگن ابردن میگن دلش دیگه نمی روند.
بعضی از راننده ها میگویند با ترس عزیمی افغانستان میشوند. اندری تالاکوف که قبلا با ترکیه و چین و ایران و افغانستان بار میکشند میگوید مقامات کشورهای همسایه قاعده ها و طلبات استاندارد بارکشانی را پیوسته تغییر میدهند.
حاضر بود دیگه استاندارد کرده که تو
یعنی تو سرحد میروند بعد
حاضر رو تو سرحد میرو پرگروز میشه.
راننده ها از آن اظهار نگرانی می کنند که از دریافت مزد برای کارشان محروم شده، تامین بودجه خانواده هایشان هم با مشکل روبرو شده است.
سرویس روح بسته دیگه این همجه میستیم.
در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان از افزایش حجم بارکشی به کشورهای همسایه خبر داد. به اطلاع این نهاد حجم بارکشانی 111% افزوده است.
توسط گذرگاه‌های افغانستان انتقال بار 107.8% فویز نسبت به همین دوره سال گذشته، توسط گذرگاه سریوسوی ازبکستان 120% نسبت به همین دوره سال گذشته، توسط گذرگاه فوتی آبود 205% نسبت به همین سال گذشته و توسط گذرگاه قلمه بو سرحدی در سرحد جمهوری مردمی چین 245% نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بول و انتقال داده شده استند، هم از جانب تاجیکستان و هم از جانب دولت‌های همسایه.
مقامات میگویند محدودیت های بارکشی به افغانستان به دلیل امنیت قابل قبول است، اما دلیل های منطقی سبب بسته شدن راه های ارتباطی زمینی میان قرغیزستان با تاجیکستان را کسی تا حال نمیتواند شرح بدهد.
بیننده ارجمند، وقت برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو میتوانید تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمع شد با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روزهای 16 و 17 سپتامبر برابر با جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه، نخست وزیر و وزیر کارهای خارجی پاکستان با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان دیدار و گفتگو میکنند. به احتمال غالب موضوع کلیدی گفتگوهای رحمان با نخست وزیر پاکستان عمران خان و وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی وضع افغانستان و سر کار آمدن گروه اصولگرای اسلامی طالبان خواهد بود. در حالی که پاکستان را پشتیبان این گروه می‌نامد، تاجیکستان گفته است که به هیچ صورت حکومت طالبان را اعتراف نخواهد کرد. موقع خود را در این زمینه امام علی رحمان در ملاقاتش با وزیر کارهای خارجی پاکستان در دوشنبه 23 آگوست 8 روز بعد از جانب طالبان اشغال شدن کابل و اکثر قلمروهای افغانستان بیان کرده بود. در سفر رهبران پاکستان به تاجیکستان امضای یک بسته سندهای همکاری در نظر است. رهبری سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی میگوید در صورت شدت یابی وضع امنیتی در سرحد افغانستان کشورهای عضو این سازمان بین عقید هم فکرند که به تاجیکستان کمک میکنند. در این باره استنیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی روز 16 سپتامبر در پایان جلسه مشترک شورای وزیران دفاع و امور خارجی و کمیته های دبیران شورای امنیتی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی به خبرنگاران خبر داد. طالبان یک گروه جنگی اصولگرا اسلامی بعد اشغال اکثر قلمروهای افغانستان روز 7 سپتامبر اعضای حکومت نو خود را اعلان کرد. روسیه با طالبان در گفتگو بوده، تاجیکستان گفته است که به هیچ صورت حکومت طالبان را قبول ندارد. جلسه شورای وزیران سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در دوشنبه اساساً به بررسی وضع امنیتی افغانستان بخشیده شد. اتحادیه اروپا میگوید برای کمک به پناهجویان افغانستان در خاک تاجیکستان 160 هزار یورو کمک بشری اختصاص میدهد. در اطلاعیه این نهاد از روز 14 سپتامبر گفته میشود در حدود ولایت ختلان و ولایت مختاری کوهستانی بدخشان که با افغانستان هم مرزند تا 5000 فراریان از افغانستان پناه بردند. قبلا وزیر امور داخلی تاجیکستان هم گفته بود که 80 خانواده از افغانستان با فرزندان خود از ترس و وهم قصد کشتارشان میخواهند به کشور وارد شوند. رمضان رحیمزاده روز 1 سپتامبر گفته بود آنها در منطقه دخل ناپذیر سرحد هستند. اعلان اتحادیه اروپا درباره کمک بشری به پناهجویان در تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که رمضان رحیمزاده در همان ملاقاتش با مولوگیتا سیودی رهبری نمایندگی کمیسری عالی سازمان ملل عاید به پناهندگان از نبود یاری‌های بین‌المللی برای کمک به فراریان کشور همسایه در دوام 20 سال گذشته شکایت کرد. این را سبب اصلی دست کوتاهی حکومت تاجیکستان در یاری به این قشر آسیب پذیر نامیده بود. ظاهرا اظهارات طالبان درباره زنده بودن ملا عبدالغنی برادر سوال‌ها عاید سرنوشت معاون رئیس حکومت طالبان و اختلاف میان رهبران این گروه تندگرای اسلامی را که می‌خواهد از یک گروه آشوبگر به حکومت افغانستان مبدل شود بیشتر کرده است. آوازه‌ها زیادند که ملا برادر هنگام بحث با یکی از رهبران طالبان کشته شده است. طالبان همچنان جای داشتن اختلاف در بین رهبران این گروه را رد می‌کنند. با گفته سخنگوی طالبان شاهین سهیل، ملا برادر از کابل قندهار سفر کرده است. نشی نوار صدا و عکس های ملا برادر سر و صداها در باره سرنوشت ناروشن این معاون رئیس حکومت طالبان را بیشتر نمود. بر علاوه 12 سپتامبر در کابل هنگام پذیرایی وزیر کارهای خارجی قطر ملا برادر حضور نداشت. در 7 ماه سال 2021 گردش مال میان تاجیکستان و روسیه 640 میلیون دلار را تشکیل داده است که به اطلاع مقامات 74 میلیون دلار بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته بوده است. سال 2020 دوره اوج پاندمی کرونا ویروس و محدودیت در حرکت آدمان و بار مال به شمار می رود. خبرگزاری خاور می‌نویسد این آمار روز 15 سپتامبر در دوشنبه از زبان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در فورم دایره‌های تجارتی تاجیکستان و روسیه صدا داده است. عبدالرحمن‌زاده اظهار امیدواری نمود که این همایش به همکاری دایره‌های تجارتی دو کشور در دوره پس از بحران تکانی نو می‌بخشد. او گفته است از سال 2007 تا 2021 حجم سرمایه‌گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان 1.6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. سال 2020 حجم سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه به اقتصاد تاجیکستان بیش از 14 میلیون دلار را تشکیل داد که به اقتدار موجوده همکاری‌های دو جانبه و روحیه مناسبت‌های متقابل ما موافقت نمی‌کند، گفته است عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی آماده است برای تحکیم صلح و ثبات در امور افغانستان مساعدت کند. این مطلب 15 سپتامبر در پایان جلسه مشترک وزیران کارهای خارجی، مدافع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه اعلان شد. قرار است این تصمیم ها روز آینده در جلسه رهبران کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه تایید شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر برایتان پیشنهاد میکنم. استانیسلاو زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضمن ارائه بیانیه نهایی جلسه مشترک شورای وزیران امور خارجی، مدافع و شورای امنیت کشورهای عضو به خبرنگاران گفت که در مجموع کشورهای این سازمان حدود 20 سند را امضا کردند، اما به گفته وی موضوع محوری این جلسه وضع در افغانستان و تحکیم مرز تاجیکستان با این کشور بوده است. استانیسلاو زاس افسود
تصمیم مساعدت اعضای سپاد به افغانستان برای تحکیم صلح و ثبات و آری از تروریسم، جنگ و مخدر بودن این کشور تایید کرده شد. همچنین سازمان برای پشتیبانی از تلاش های بین المللی جهت تأمین ثبات و رشد افغانستان با نقش رهبری سازمان ملل متحد اظهار آمادگی کرده اند.
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جلسه دوشنبه بار دیگر آمادگی خود را برای رساندن هر گونه کمک به تاجیکستان در صورت تهدیدها در مرز با افغانستان اظهار داشتند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که حالا نیروهای نظامی و انتظامی تاجیکستان خط مرز را پورا زیر نظارت خود دارند و افزود روسیه حالا اجرای وعده های داده طالبان را مشاهده میکند.
ما به طالبان هیچ چیزی را تحمیل نمیکنیم، هیچ گونه شرط هم. آنها خودشان هدفهای خود را اعلام کردند، از جمله آنها جانبداری خود را در مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده به همه اطمینان دادند که از افغانستان به کشورهای همسایه آسیای مرکزی یگان تهدید بیرون نمی شود. خودی آنها یگان هدف ناآرام کردن کشورهای همسایه را ندارند و آنها حکومت اینکلوزیویه را تاسیس می دهند که بیانگر همه پهلوهای جامعه افغانستان سیاسی، قومی و دینی باشد و ما مثل بسیاری از کشورهای جهان از آن استقبال کردیم و فعلا نظارت داریم که آن را چگونه در زندگی عملی میکنند.
برخی از کارشناسان تاجیک بر این نظرند که در شرایط فعلی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی باید در قبال حوادث افغانستان موضع گیری جدی و مشترک داشته باشند، زیرا به اعتقاد آنها فعلا مشاهده می شود که میان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانخای در این مسئله تفاوت نظر وجود دارد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این رابطه گفت
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد افغانستان دارای موضع مشترک به صورتی که امروز وضعیت افغانستان تقاضا میکند نمی باشد.
صاحب نظر ها می گویند که یکی از دلیل های به همایش سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانخای تشریف ناوردن رهبران روسیه و چین نیز به این موضوع رابطه دارد.
پشت ابره اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار. تو کاش بیفته سپره
عشقو پنهون کردی، اگه گاهی از کنار بغض غم رد میشی، توی هر لحظه این زمستون طولانی ما همیشه فکر برپا کردن آتیشی. نازنین بیقرار از فریب روزگار، خم به ابروت نیار نازنین بیقرار، از فریب روزگار خم به ابروت نیار.
در 10 روز اخیر تقریبا 200 شهروند افغانستان کوشش کردند که به خاک تاجیکستان گذرند. مقامات در ولایت ختلان گفتند با تقریبا 100 زن و کودک اجازه درآمدن داده شد، اما بیش از 100 مرد حقی ورود پیدا نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. گروه طالبان در میانه ماه آگوست امسال کابل را اشغال کرد. با اوج جنگ ها در افغانستان، مقامات تاجیکستان از پیش گفته بودند احتمال پناهندگان زیادی وارد کشور شوند. تا این دم صدها پناهنده از خاک تاجیکستان و کشوری سیوم برده شده یا دوباره به افغانستان پس فرستاده شدند. یک منبع در مقامات انتظامی ولایت ختلان روز 15 سپتامبر با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت در 10 روز اخیر 3 بار تلاش عبور پناهندگان به خاک تاجیکستان ثبت شده است. آنها از چند منطقه گوناگون مرز می‌خواستند که وارد شوند، مردان قبول نشدند، ولی بعضی از زنان و کودکان را راه دادند، گفت او. اما این منصبدار درباره اینکه نزدیک 100 پناهنده افغان فعلا در کجا نگهداری می‌شوند معلومات نداد. یک مقامدار دیگر گفت آنها پس از استی کوتاه در باختر به دوشنبه برده شدند. در 3 ماه اخیر موضوع پناهندگان افغانستانی به تاجیکستان داغ شده است. در ماه ایون و ایول مقامات از عقب نشینی نظامیان حکومت افغانستان به خاک تاجیکستان رسما خبر داده بودند، اما پس از تصرف این کشور از جانب طالبان درباره ورود پناهندگان اطلاع رسمی نشر نمی شود. مقامات درباره این موضوع صحبت نمی کنند و مکان بود و باش پناهندگان افغان را پنهان می دارند. یک منصبدار دیگر انتظامی در ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت دو سبب باعث شد تا از نشی آمار پناهندگان و از قبول تعداد زیادی آنها خودداری شود. او افزود پرزیدنت کشوری شریک ما ولادیمیر پوتین گفته بود که پناهندگان را با کشورهای آسیا میانه نآورند و مستقیم به کشورهای خودشان برند. با گفته ای او دیگر مقامات ما احتیاطکار شد و صرف دیگر خوف است که اگر پیش راه گریزه ها باز شود به حد مرز ما را عبور میکنند که دیگر توان پیش راهش را گرفتن نداریم. این مقام که در یک از نهادهای قدرتی مسئول پذیرایی پناهندگان را به دوش دارد گو بر اساس حسابهای تخمینی آنها اگر تاجیکستان درهایش را بازگذارد بیش از 1 میلیون نفر از شمال افغانستان و این کشور خواهند آمد.